مباحث حجج مبحث علم اجمالی استاد مروی جلسه 618 روز یکشنبه مورخ 26/9/96.
طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تفصيل مرحوم آي صدر این بود که اگر متعلق علم اجمالی عنوان احدهما بود موافقت قطعیه لازم نیست و اگر عنوان مشخص و مردد بین المصداقین بود احتیاط واجب است. عرض می کنیم که اشکال عمده در کلام ایشان این است که خلط شده است بین قدر جامعی که کلی طبیعی و قدر جامع ذاتی است با جامع انتزاعی. در جامع حقیقی ذاتی و کلی طبیعی خصوصیات فردیه لحاظ نمیشه، نگاه به قدر مشترک است و قدر مشترک با الغاء خصوصیات فردیه است، لذا در ضمن هر فردی که کلی طبیعی محقق شد یقین داریم به تحقق قدر مشترک و اون عنوان و تکلیفم ساقط است. مثلا مولا بگوید اکرم انسانا، دست روی هر فرد که گذاشته بشه در بین هزاران نفر مصداق انسان محقق است، وظیفه ساقط میشه. اما در جامع انتزاعی که عنوان احدهماست، ما به طور مختصر اشاره کردیم، در بحث اصالت الاشتغال هم به تفصیل خواهد آمد که اجمالاً می داند یا ظهر واجب است یا جمعه. دو تا خصوصیت داره جامعه انتزاعی در اینجا. یک، خصوصیات سایر افراد لحاظ عدمش شده، این نمازی که واجبه نماز آیات نیست، صلاة الاحتیاط نیست با خصوصیاتش. همه خصوصیات غیر از ظهر و جمعه رفض شده است و خصوصیت ظهر بودن یا جمعه بودن دخیل در این حکم است. اما ظهر واجب است با خصوصیات ظهریت و اما جمعه واجب است با خصوصیات این صلات. خب در این صورت ما هو دخیل فی الملاک، خصوصیت ظهریت و یا خصوصیت جمعه است. من به این خصوصیت دخیل در ملاک حکم علم ندارم. عنوان احدهما در اینجا غیر از جامع ذاتی است در کلی طبیعی. اما خصوصیات الف دخیل در ملاک است و اما خصوصیات ب. خب اینجا اگر احدهما اتیان شد، شهید صد می‌فرمایند عنوانی که علم اجمالی به او تعلق گرفته است اتیان شد یقینا، پس دیگه امر ساقطه. ما میگیم اینجا ابدا چنین نیست. خوب دقت کنید، در واجب تخییری که باز متعلق عنوان احدهماست کلام آقای صد مورد قبوله. آنجا یقین داریم در کفاره روزه هر کدام از این سه مورد مستقلن ملاک رو داره، لذا هر کدام که اتیان شد فتق رقبه کرد، یقین داریم ملاک وجوب انجام شده، امر ساقطه. با این که متعلق عنوان احدهاست، یکی از اینا واجبه، ولی هر کدام دخیل در ملاکه، ملاک مستقل حکم داره، درسته، هر یک انجام شد تکلیف ساقطه. اما در اطراف علم اجمالی ما تردید داریم ملاک فی ذاک است او فی ذاک. اینجا عنوان احدهما رو که من امتثال کردم، مگر علم دارم که من ملاک وجوب رو انجام دادم، اتیان کردم، به دست آوردم تا امر ساقط باشه؟ لذا به نظر ما در کلام آقای صدر یا خلط شده اطراف علم اجمالی با عنوان در واجب تخییری و یا مورد خلط شده با کلی طبیعی. اینجا عنوان احدهما که اتیان شد یقین به تحصیل ملاک نداره، هنوز شک داره در تحصیل ملاک، لذا اشتغال یقینی، براءت یقینی لازم داره. فعلیه به نظر ما این تفصیل شهید صدر مورد قبول نیست و نمیشه به این تفصیل ملتزم شد. با ذکر این نکته، مباحث قسمت اول که مباحث مهمه علم اجمالی و قطع اجمالی بود، تمام شد. نتیجه در یک جمله: به حکم ادله خاصه علم اجمالی و قطع اجمالی سبب تنجیز حکم است، هم موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی لازمه، هم مخالفت قطعیه حرام است. حالا استثناءاتی داره، مواردی که دیگه اونا در بحث اصالت الاشتغال پیگیری میشه، بعضی جاها استثناء میشه، مثل شبهه غیر محصوره، خروج از محل ابتلا، امثال این موارد که اونا دیگه جاش در بحث اصالت الاشتغال خواهد. موارد خواستم که انده که در فقه باید بررسی بشه، بله چند مورد محدود در فقه باید بررسی بشه و ما قبول نداریم اون نکته سید صاحب اوربره که ادله دلالت میکنه در شبهه تحریمیه در اطراف علم اجمالی مطلقا دلیل بر ترخیص داریم، چه تعارض ایشون، چه همه اون روایات را حمله بر موارد خاصه میکنیم، اونا دیگه تمام الکلام در فقه باشه. بحث دومی که اینجا دیگه مطرح است و اشاره میکنیم، بله چطور؟ چرا بیان دوم رو اشاره؟ ببینید عنوان، دو تا عنوان داره ایشون، اشاره کردیم دیروز، نه دو بیان، دو تا عنوان بحث. اول بحثشون میفرمایند تفصیل میدیم بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، آخر بحث میگن نه بهتر اینه اینجوری عنوان بزنیم، اگر متعلق علم عنوان احدهما بود احتیاط کذا، اگر متعلق علم عنوان مشخص مردد در مصادیق بود پس چنین، عنوان این بود و نه بیانه. بحث دوم این است که حال که ثبوت تکلیف در اطراف علم اجمالی و با قطع اجمالی ثابت شد، آیا سقوط تکلیف با امتثال اجمالی میسر است یا میسر نیست؟ برای تحریر محل نزاع عرض میکنیم که در اطراف علم اجمالی من اجمالاً میدانم یا نماز ظهر واجبه یا جمعه، تارتاً هیچ راهی ندارم اجتهادن یا تقلیدن که علم تفصیلی یا با ظن معتبر اجمال رو برطرف کنم. هرچی ادله رو بررسی کردم به نتیجه نرسیدم، نه اجتهادم نه تقلیدم، نمیتونم علم تفصیلی یا ظن معتبر پیدا کنم که خصوص ظهر واجبه یا جمعه. خب در این موارد که هیچ راهی برای تحصیل علم تفصیلی یا ظن معتبر ندارم، شبهه ای نیست که امتثال اجمالی مسقط تکلیف است و مجزی است. یعنی احتیاط میکنم، هم نماز ظهر میخونم هم جمعه. تارتن امتثال تکلیف تفصیلی ممکن است، اجتهادن یا تقلیدن. من برم خودم روایات رو بررسی کنم به دست بیارم یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. بحث اینجاست اگر مکلف به دنبال امتثال تفصیلی نرفت زحمت داره ادله رو بخواد بررسی کنه. تو فقه میبینید طوائف ثلاثه روایته، این در اون در میزنه مجتهد، چند قول درست میشه، مقصود از فسوق کذبه، مقصود مطلق المعاصیه، مقصود کذب و سبابه، مقصود کذب و مفاخره است، مقصود هر ستاست. اعمال فکر زحمت داره، اجتهاد گفتن به مرحوم آغازی ها گفتن اجتهاد تعریف کن، فکر کردن میگه هو استفراغ الوسع لتحصیل نمیدونم، چون نگاهی کرد به طرف گفت اجتهاد اینه با سوزن تو سنگلاخ چاه بکنی به آب برسی، مرد میدونشی بسم الله، اجتهاد این. حالا ما نمیگیم به اون سختیه ولی بالاخره صعوبت داره اجتهاد. حالا چون صعوبت داره دنبالش نرفت، دنبال به دست آوردن امتثال تفصیلی نرفت، آیا با این که طریق تحصیل امتثال تفصیلی ممکن است انسان بسنده کنه به امتثال اجمالی؟ آیا امتثال اجمالی در صورتی که امتثال تفصیلی ممکن است مجزی است یا مجزی نیست؟ باز تارتن مسئله در توسلیات است که نیاز به قصد قربت نداره. ظاهراً در توسلیات محظوری برای اکتفا به امتثال اجمالی نیست. حالا چه در احکام تکلیفیه توسلیه مثل وجوب اداء دین شک داره، 100,000 تومان به زید بدهکاره یا به عمر، دفترش نگاه نمیکنه، سوال و پرسجو نمیکنه، امتثال اجمالی میکنه، پولدار دست جیب میبره، 100,000 تومان به زید میده، 100,000 تومان به عمر میده، این میشه امتثال اجمالی. احتیاط کنید که امتثال تفصیلی ممکن است. خب در این واجب توسلی لا شبهت به این که امتثال اجمالی کافی است، به خاطر این که در توسلیات آن چه که مهم است حصول مأمور به است در خارج، کیف متفق. خب اگر کسی جمیع محتملات را آورد، مأمور به محقق شده لا محاله و تکلیف ساقط شد، بحثی نیست، نزاعی نیست. هاکذا در احکام وضعیه توسلیه علم اجمالی داره، یا لباس الف نجس است یا لباس ب، امکان فحص هم داره، حوصله نداره فحص کنه، هر دو رو تو ماشین لباس شویی میندازه میشویی، خب این معلومه دیگه، طهارت محقق شد، مشکلی نیست. یا در عقود و ایقاعات اجمالا میدونه صیغه عقد یا به صیغه فارسی است یا به صیغه عربی، یه چیزی تو مکاسب خوندیم، یا به صیغه فارسی است یا عربی، یادمون نیست، حوصله مراجعه هم نداریم، تو بنگا نشستیم، هر دو صیغه رو تکرار میکنه، صیغه فارسی صیغه عربی، صیغه ماضی مثلا صیغه مضارع. خب مشکلی نداره، محقق شده، مشکلی نیست. نقل شده است از شیخ انصاری که در عقود و ایقاعات مرحوم شیخ در امتثال اجمالی شبهه‌ای مطرح کردند، فرمودن در توسلیات در عقود و ایقاعات امتثال اجمالی کافی نیست. وجهش این است که در عقود و ایقاعات جزم در انشاء لازم است، تردید در انشاء مخله، و هازا احد و مصادیق تردید فی الانشاء، نمدونه در صیغه طلاق خلع بگه هی مختلعه یا هی مختلعه بذلت مهرها لتخلعها فهی مختلعه، اختلافی که هست، یا فهی مختلعه به اسم فاعل یا مفعول، تردید داره هر دو رو بگه، فهی مختلعه فهی مختلعه، مرحوم شیخ اشکال کرده، نقل شده از ایشون، فرمودن این جزم در انشاء لازمه و اینجا جزم در انشاء نیست، لذا این صیغه باطل.
هر دو رو
عرض میکنیم که جزم در انشاء باید معنا بشه. یعنی چه جزم در انشاء؟ معناش این است که در عقود و ایقاعات ایجاد آن عقد در خارج به نظر مشهور یا اعتبار نفسانی باید مجزوم باشه، مقطوع باشه. لذا اگه در نفسش تردید داشت در ایجاد ملکیت، معذاله گفت به تو عقد باطله، چون جزم در انشاء نداره. معنای جزم در انشاء این است که باید در حال اجراء صیغه مضمون اون عقد و ایجاد اون مضمون مجزوم باشه در نفس عاقل، تردید در اون محتوا نداشته باشه. جزم در انشاء این نیست که اگر صیغه رو نمیدانست آیا اون معنای مجزوم در نفس رو به توسط این صیغه میتونه ابراز کنه یا نه، این بشه تردید در انشاء. نخیر، لذا در این گونه موارد اگر جازمه به طلاق باشه تردید داره این طلاق یقع به هاز صیغه ام به ذات صیغه، هر دو رو اتیان میکنه، این ضرر به جزم در انشاء نمیزنه.
بعد از اجرای صیغه اول شما میده که اون چیزو محصر باشید، درسته؟ بعد دو محصر اگر بخانون که بین ملکه غیر بشه از این که جزم ملکه
برای چی لازم نیست. بعد از ببینید این که کی باز ملکیت حاصل میشه برای او لازم نیست، این جزم به کیفیت حصول ملکیت بند شارع برای طرف داشته باشه، لازم محتمل باشه. بازم این آقا ما چرا جازم است برای که ملکیت این کتاب رو در اختیار زید قرار بده؟ همچنان بعد از اجراء صیغه اولم جازم است که این کتاب باید ملک زید بشه.
اگر
ملکی او شده بود فوقش اینه جزم او تحصیل حاصله دیگه، چیز دیگری نیست. به جزم او در انشاء که ضرر نمیزنه که، او همچنان جازم است که این کتاب باید ملک زید باشه. خب این جزم در لحظه اول هم هست، لحظه دوم هم هست، بعد از اجرای صیغه هم این جزم هستش. این جزم در انشاء لازمه، تردید در حصول اون مجزوم اون متعلق عقد برای طرف نداشته باشه، یا تردید در عرض کنم که زوجیت برای این زن نسبت به اون مرد نداشته باشه. این مهم جزم در انشاء. خود مرحوم شیخ هم جاش که معنا میکنه همین معناش. و این تردید در کیفیت حصول و کی حاصل میشود این متعلق عند الشارع، این ربطی به جزم انشاء اون نداره. لذا نتیجه این که در توسلیات مطلقا امتثال اجمالی کافی است، چه توسلیات در عقود و ایقاعات باشه یا غیر از اونها باشه. انما الاشکال در امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی در تعبدیات است. در تعبدیات محظوراتی گفته شده است برای اینکه امتثال اجمالی سبب اتیان مأمور به تمامه در خارج نمی شود. این صوری هم داره، انشالله وارد بشیم، مختصر اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.